ابراهیم رئیسی امروز به سمت مسکو پرواز کرد. وی قبل از سفر به روسیه در سخنانی در فرودگاه گفت: در این سفر برای ارتقای دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای تلاش می‌شود. وی گفت این سفر می‌تواند نقطه عطفی بین مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران و روسیه باشد. در این میان جلالی سفیر ایران در روسیه طی سخنانی گفت مذاکرات ایران و روسیه که از کشورهای مهم و پرنفوذ در منطقه هستند میتواند برای امنیت، روابط اقتصادی و تجاری منطقه مؤثر باشد. وی گفت مخالفان همیشه تلاش کردند که دو ملت ایران و روسیه دور نگه داشته شوند. وی گفت علارغم داشتن شبکه‌های تلویزیونی به زبان‌های مختلف، ما یک شبکه روسی زبان در داخل نداریم. او افزود حدود 300 میلیون نفر در حوزه نزدیک به امنیت ملی جمهوری اسلامی به روسی صحبت می‌کنند، حال به عنوان زبان اول یا دوم خود، و ما متأسفانه یک شبکه روسی زبان در داخل ایران نداریم که ایران را به روس‌ها معرفی کنیم. وی گفت متقابلا روس‌ها نیز شبکه فارسی زبان که بتواند روسیه و پتانسیل روسیه را به ایران معرفی کند ندارند. جلالی سپس به نقشه غرب اشاره کرد و گفت از ناحیه غرب همیشه تلاش شده که این دو ملت دور نگه داشته شوند. حتی در 40 سال گذشته نیز این تلاش‌ها انجام شد. وی گفت خوشبختانه مسائل بانکی و انتقال پول اکنون مانعی بر سر تجارت نیست. ما بخش زیادی از تجارت خود را از طریق ارزهای ملی دو طرف مبادله می کنیم. وی گفت صادرات و واردات یک کار دستوری نیست که از بالا دستور دهیم و در پایین اجرا شود. باید به لحاظ تجهیزات و امکانات تلاش کنیم. وی گفت این حمله به روابط اقتصادی ناشی از تهاجم رسانه‌ای و روانی انگلیسی ها و آمریکایی هاست. وی در مورد سیاست نه شرقی نه غربی گفت جمهوری اسلامی ایران مدعی نیست که در سیاست خارجی خود اشتباه ندارد، اما حداقل می توانیم این را در 43 سال گذشته قاطعانه ادعا کنیم که ما در سیاست خارجی وابسته به بلوک های قدرت نبودیم و بر اساس منافع ملی خودمان در سیاست خارجی تصمیم گرفتیم. به گفت هنوز برخی افراد در گذشته سیر می کنند، تصور میکنند جمهوری اسلامی در حال امتیاز دادن به یک قدرت یا جریانی در عرصه جهانی است، در حالی که چنین نیست. با اتحاد جماهیر شوروی به لحاظ مبانی دچار اختلاف بودیم. امام خمینی آن زمان در نامه‌ای که برای آقای گورباچوف نوشتند اختلافات رویکردی و مبانی معرفتی را ذکر کردند. وی همچنین نظر منفی مردم نسبت به روسیه را در مورد روسیه تزاری دانست و گفت مربوط به روسیه جدید نمی شود. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن پوتین در 20 سال گذشته ایران به عنوان کارتی در دست این کشور بوده و در اکثر قطعنامه‌های تحریم در شورای امنیت پوتین در قبال گرفتن امتیاز از آمریکا از این کشور حمایت کرده است. در این میان سخنان سجادی سفیر اسبق در روسیه هیاهو و جنجال زیادی به پا کرد. وی در مصاحبه تلویزیونی گفت ما در روابط با روسیه بدعهدی کردیم. وی گفت حتی عقب افتادن چند ساله راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از سوی روس‌ها تقصیر طرف ایرانی بود، چون بدعهدی کرد و پرداخت‌های مالی آن را انجام نداد. روزنامه محافظه‌کار رسالت هم از روسیه حمایت کرده و گفته که سفر پوتین به تهران و گفتگوی 2 ساعته او با مقام رهبری یک نقطه عطف در تاریخ روابط دو کشور ایران و روسیه نیز هست. برخی سیاستمداران ما متاسفانه روسیه را به روسیه تزارها و روسیه شوروی می‌شناسند و این سیاستمداران تحولات همسایه شمالی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را مورد ارزیابی و سنجش قرار نمی‌دهند، به ویژه روسیه‌ای که با پوتین وارد هزاره سوم شد. این روزنامه می‌افزاید پوتین که به تهران آمد نه مانیفست کمونیست دستش بود و نه ایده‌های لیبرال دموکراسی در سرش، بلکه با هدیه یک جلد کلام الله مجید به محضر رهبر انقلاب شرف یاب شد. دولت وقت فلسفه این هدیه را درک نکرد و پوتین با بیمهری روحانی تهران را ترک کرد. این روزنامه می‌افزاید آن بخش از رسانه‌های داخلی که دل در گروه غرب دارند با دسته‌ای از کارشناسان وزارت خارجه و بانک مرکزی در حال کارشکنی در روابط راهبردی ایران با شرق هستند و همگرایی می‌کنند. و از دولت رئیسی خواسته فکری به حال آنها کند. به نظر می رسد اکنون چین و روسیه به قبله مقدس اصولگرایان تبدیل شده و هر کس نقدی بکند فاسد و منحرف خوانده می شود. جمهوری اسلامی در سردرگمی سیاسیش کاملا روش ناشایستی در رهاسازی خود در آغوش چین و روسیه اتخاذ کرده است. تناقضات و بیفکری مسئولین دولت رئیسی این بار سر از رئیس گمرک و سخنگوی آن درآورد که ظرف 24 ساعت دو موضع در مورد ممنوعیت موبایل اتخاذ کردند. علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران روز سه‌شنبه گفت در سال آینده واردات خودرو و موبایل با ارزش بیش از 600 دلار یا اصطلاحاً پرچمدارها ممنوع می شود و واردات این دسته از کالاها فقط به صورت مسافری امکان پذیر خواهد بود. اما پس از اظهار نظر جنجال برانگیز رئیس گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی بالای 600 دلار، سخنگوی گمرک گفته‌های رئیسش را تکذیب کرده. وی همچنین هر گونه تغییر در نحوه واردات تلفن همراه را هم تکذیب کرده است. به گفته او گمرک تابع سیاست‌های سایر سازمان‌های سیاست‌گذار و مسببات مجلس در خصوص واردات این کالاها در بودجه سال آینده است. این در حالی است که سال گذشته نمایندگان مجلس عوارض 12% برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار در بودجه 1400 تعیین کردند. اما امسال این تعرفه 12% در لایحه بودجه 1401 حذف شده بود و حال مطرح شد سال آینده واردات رسمی گوشی پرچمدار به کل ممنوع خواهد بود. دولت رئیسی پر شده از مسئولینی که نمی‌دانند چه می‌خواهند و چگونه مسیر سیاست‌گذاری را باید دنبال کرد. تکذیب سخنان رئیس گمرک نشانه همین سردرگمی است که سبب شده سخنگویشان را فوری تکذیب کند. با افزایش تورم و نیز گسترش خط فقر و ناتوانی مردم، اکنون متخصصین تغذیه می‌گویند ایرانیان در مقایسه با دهه 80 غذای کمتری می‌خورند و هزینه بیشتری بابت خوراکی‌های مختلف، اعم از گوشت و تخم مرغ و لبنیات و برنج و قند و شکر می‌پردازند و در نیمی از استان‌های کشور وضعیت بدتر و شرایط سخت‌تر است، چرا که درآمدها بسیار پایین و شرایط تأمین غذا سخت است و وضعیت نابسامانی داریم و بسیاری از کودکان و خانوارها دچار سوء تغذیه هستند. بر این اساس وقتی که غذای کافی به افراد نمیرسد، به خصوص فرزندان آن خانواده و افراد در سن رشد، به خاطر ضعف جسمانی و روحی بهره‌وری بالایی در زندگی ندارند. عملا سوء تغذیه و فقر دوباره یک جریان هستند که هر دو موجب تضعیف خانواده و سوق دادن آن به شرایط وخیم و ناگوار است. اکنون متخصصان معتقدند که امنیت غذایی کشور دچار خدشه شده و کشور نمیتواند غذا به اندازه کافی تولید کند و به خاطر کمبود ارز از طرق دیگر مثل واردات پایدار تهیه نماید. همچنین غذا در دسترس همه افراد قرار ندارد و مردم از نظر اقتصادی نیز توان خرید ندارند، هرچند غذاها سالم و ایمن نیستند و در حالی که سرانه مصرف قبلی نسبت به استانداردهای دنیا 50% پایین بود، از بُعد امنیت غذایی و بهداشتی کاهش مصرف شیر و لبنیات صدمات زیادی را به کشور تحمیل کرده و هزینه درمانی دولت‌ها را افزایش می‌دهد و کاهش مصرف شیر و لبنیات در کاهش رشد قدی، جسمی و فکری و سلامتی کودکان تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد و برای رشد استخوان‌های طولی و پیشگیری از پوکی استخوان مهم است. در حالی که با کار علمی و کارشناسی می توانستیم شرایط بهتری ایجاد کنیم. همچنین سیاست‌گذاری غلط باعث شده که نه از غذای کافی و سالم برخوردار باشیم و نه آن را به قیمت مناسب تولید کنیم و عدم تغذیه مناسب بر روی ذهن، هوش و توان فکری افراد تأثیر خود را بر جای گذاشته و اکنون هم گزارش‌های بین‌المللی حکایت از کاهش سطح آی‌کیوی مردم ایران دارد. به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی اکنون تمام توجهشان متوجه کشورهای دیگر و نیز غنی‌سازی هسته‌ای است و در نتیجه اتخاذ این سیاست‌ها امنیت غذایی کشور دچار بحران اساسی شده است. به دنبال سفر عبداللهیان به عمان که به نظر می‌رسد در زمینه بهبود روابط با عربستان بوده و مذاکراتی نیز در این زمینه صورت گرفته باشد، اکنون وزیر خارجه عمان می‌گوید به نتیجه رسیدن گفتگوهای ایران و عربستان سعودی به ثبات و امنیت منطقه کمک خواهد کرد. به یفزود مسقط از تلاش‌های صورت گرفته برای دستیابی به یک توافق میان دو طرف حمایت می‌کند. به نظر می‌رسد هیئت‌های حوثی نیز در عمان حضور دارند تا موضوع یمن که مهمترین اختلاف ایران و عربستان سعودی است را در میز مذاکره قرار دهند. ایران ترجیح می‌دهد از کارت عمان در بهبود روابط با عربستان استفاده کند تا اینکه از کارت عراق استفاده کند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی روزانه از شعار مقاومت سخن میگویند و با جاه طلبی هسته‌ای و منطقه‌ای میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کردند و دائما مردم را به ریاضت دعوت میکنند، این در حالی است که حضور گسترده خانواده مقامات در غرب افکار عمومی را بسیار حساس کرده است. در نتیجه چنین فضایی اکنون معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس طی سخنانی گفت نمی شود که مردم ریاضت بکشند، اما آقازاده ها برای تحصیلات به کشورهای غربی مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بروند. به گفت این دوگانگی هاست که باعث نارضایتی مردم می شود. ریاکاری مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه در عصر رسانه‌های اجتماعی عملاً ریاکاری مقامات ایرانی را بیش از همیشه در چشم مردم معترض قرار داده است. به گزارش رویترز، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در سخنانی که در چارچوب گفتگوهای اقتصادی کنفرانس داووس مطرح کرد، حملات شدیدی را متوجه جمهوری اسلامی کرد و رژیم ایران را با اسبانی اصلی تروریسم معرفی کرد و مذاکرات اتمی را تنها در صورتی مفید دانست که جمهوری اسلامی موظف شود برای همیشه برنامه تولید سلاح اتمی را کنار بگذارد. بی گفت که سرمایه گذاری در ایران در هر صورت کار اشتباهی است. او افزود تنها توافق اتمی قابل قبول با ایران وقتی است که رژیم ایران از تمامی برنامه ساخت سلاح اتمی خود صرف نظر کند و پرسید به چه دلیل به جمهوری اسلامی اجازه می دهند که در سطح گسترده به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. او افزود من نمی دانم چگونه می توان این را منطقی دانست که دنیای آزاد توافقی با رژیم ایران امضا کند که بر اساس آن به ایرانی ها پول داده شود و آنها هم بتوانند به غنی‌سازی ادامه دهند. نفتالی بنت با اشاره به حضور نظام جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان و یمن رژیم ایران را اختاپوس ترور و بی‌ثباتی توصیف کرد و روش جمهوری اسلامی را در این زمینه بسیار هوشمندانه دانست، زیرا خودشان در تهران و به دور از عملیات تروریستی می‌مانند، اما کسان دیگری را برای اجرای عملیات اعزام می‌کنند. وی از جهان آزاد خواست که علیه تروریسم مورد حمایت جمهوری اسلامی مبارزه کند. او هشدار داد که لغو تحریم‌ها دسترسی جمهوری اسلامی را به میلیاردها دلار ممکن خواهد ساخت. این کار به عقیده او تقویت تروریسم با هورمون استروئید است. نفتالی بنت سرمایه گذاری در ایران را نیز بی‌اعتبار دانست و گفت خواه توافق اتمی شکل بگیرد یا نه، سرمایه گذاری در ایران مطمئن نیست. بنت گفت که حتی با توافق برجام نیز موافقت نخواهد کرد و از هر اقدامی برای برهم زدن آن کوتاهی نخواهد کرد. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه وارد اوکراین شد. وی قرار است درباره تنش با روسیه در اوکراین گفتگو و رایزنی کند. آمریکا روسیه را به تلاش برای حمله به اوکراین متهم می‌کند. این در حالی است که روسیه چنین اتهاماتی را رد می‌کند و می‌گوید که آمریکا برای ادعاهای خود دلیلی ندارد. در پی تنش‌های اخیر روسیه به اقدام نظامی تهدید کرده. آمریکا می‌گوید اگر روسیه دست به چنین کاری بزند، آن را با وضع تحریم‌های بی سابقه پاسخ خواهد داد. مسکو اوکراین را به سفارایی نیمی از نیروهای نظامیش حدود 125 هزار نفر در شرق متهم کرده است. با این ادعا که کیف در حال برنامه ریزی برای حمله به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه است. اوکراین میگوید این ادعا ادعاهای تبلیغاتی برای سرپوش گذاشتن بر نقشه های خود روسیه است. روسیه کشورهای عضو ناتو را به حمایت تسلیحاتی از اوکراین متهم کرده است. به گزارش رسانه ها محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در نخستین کنفرانس اقتصادی که در این حکومت انجام شده گفته است که تمامی شرایطی را که برای مشروعیت یک نظام ضروری است تکمیل کردند و کشورها باید در برسمیت شناختن آنها جرأت کنند. وی امروز گفت که کشورهای اسلامی باید در به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها پیش قدم شوند و افزوده است که امنیت در افغانستان تأمین شده است و نهادهای خارجی باید در افغانستان سرمایه گذاری کنند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان نیز میگوید ما نمیخواهیم یک اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی داشته باشیم و نیز نمیخواهیم کمک‌ها را با پیش شرط‌های سیاسی که استقلال افغانستان را با پرسش مواجه می‌کند بپذیریم. با این حال او خاطر نشان کرده که کمک‌ها در 20 سال گذشته غیر مؤثر، غیر شفاف و سیاسی بود. وی افزود از همین رو با روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان این کمک ها متوقف و در نتیجه اقتصاد افغانستان به گونه فوری در آستانه فروپاشی قرار گرفت. او تأکید کرده که افغانستان به سوی خودکفایی اقتصادی روان است و زمینه برای رشد اقتصاد کشور را مساعد می سازند. گفتنی است که این نخستین کنفرانس اقتصادی حکومت سرپرست طالبان پس از 5 ماه از روی کار آمدن آن است. به گزارش رویترز بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در پی رسوایی ناشی از برگزاری مهمانی در زمان قرنطینه کلی این کشور در آستانه برکناری از رهبری حزب قرار دارد. بعد از اینکه بوریس جانسون اتهامات دومینیک کامینگز مشاور ارشد خود را مبنی بر دروغگویی به پارلمان در مورد شرکت در یک مهمانی طی دوران قرنطینه این کشور رد کرد، تعداد نامه‌های مورد نیاز از سوی همحزبی‌های وی برای رأی عدم اعتماد به وی در هدایت حزب احتمالاً امروز چهارشنبه به حد نصاب می‌رسد. بر اساس این گزارش 20 نماینده محافظه‌کار پارلمان که در آخرین انتخابات سراسری در سال 2019 میلادی به این مقام رسیدند، درخواست عدم اعتماد را به پارلمان تقدیم می‌کنند. بوریس جانسون چندین بار تاکنون در برابر خطر برکناری قرار گرفته است. به گزارش رویترز کمیته تحقیقات در مورد حمله 6 ژانویه به ساختمان کپیتول هیل برای 3 نفر از وکلای ترامپ احضاریه صادر کرد. کمیته فرعی تحقیقات کنگره در مورد حمله هواداران ترامپ به کپیتول هیل برای 3 وکیل ترامپ رودی جولیانی، سیدنی پاول و جنا آلیس احضاریه صادر کرده است. این کمیته همچنین بوریس آپشتاین مشاور سیاسی ترامپ را نیز احضار کرده است. کنگره از این 3 وکیل خواسته اسناد و مدارک دفاعی خود را تحویل کمیته داده و روز 8 فوریه برای شهادت در محل کنگره حاضر شوند. یک فرد نزدیک به جولیانی تلویحاً اعلام کرده که وی در این جلسه شرکت نخواهد کرد چون هیچ زمینه قانونی برای احضار او وجود ندارد. 3 فرد دیگر هنوز به این احضاریه واکنش نشان ندادند. این 4 نفر به کمک به کمپین ترامپ برای تهدید دموکراسی آمریکا و حمله تروریستی به کنگره آمریکا متهم هستند. در این حمله 5 نفر از جمله 1 نیروی پلیس کشته شدند و 100ها نفر بازداشت و متهم شدند. دموکرات ها می خواهند با این روش مانع کاندیداتوری دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شوند.